بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 27/11/89.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد روایت عمر ابن حنظله بود که آیا این روایت از اخبار علاجیه هست اصلا یا نیست. در مورد روایت عمر ابن حنظله یک بحث سندی مطرحه. گفتیم عمر ابن حنظله با توجه به اکثار روایت بزرگان قصد و با توجه به روایت ازلا یک زبا علینا که خود اون روایت اعتبارش اثبات کردیم، اون هم سقص. اکثار روایت هم اکثار روایت مجموع روایت هست، نه خصوص داود ابن الحسین، چون اون روایتش به تنهایی زیاد نیست. بله، حالا اون رو در جای خودش چیز کردیم که تقریبات مختلفی در بحث اکثار هست، بعضی تقریبات اقتضا میکنه که این اکثارها هم کفایت میکنه. من حالا اینو مفصل تو بحثی که نوشتم در سما یکمی چیز شد نیمه کارمون آخراش، حالا اون تیکه هاش رو انشالله تکمیل شد میدم دوستان بگم. عرض کنم خدمت شما، بنابراین دیگه نیازی نیست در مورد روایت عمر ابن حنظله بحث عمل مشهور و جبران عمل مشهور و این بحثا رو پیش بکشیم که خب هم بحثای صغروی داره از چند جهت. اولا مشهور به اینه باید عمل کردن یا نکردن، به کدوم قطعش عمل کردن، آیا عمل کردن به یک قطعه کافی هست برای اینکه کل روایت ضعف سندیش جبران بشه. هم بحثای کبروی به طور کلی اصلا جبران ضعف سند صحیح هست کبروی، یعنی اون بحثا رو دیگه نیازی نیست، وقتی خود روایت رو تصحیح کردیم به اون مراحل بحث نمیرسه. این چکیده بحث سندی. اما در مورد بحث دلالی در این روایت چند اشکال در مورد این روایت مطرح هست که اقتضا میکنه این روایت از باب تعارض و تعادل و تراجی خارج بشه و جزو اخبار علاجی این باب نباشه. اشکال اول این که مقوله عمر ابن حنظله از باب ترجیح احد الحکمین علی الاخرى، نه از باب ترجیح احدر روایتین علی الاخرى. خب این تقریب این یه بیان ابتدایی داره، همین بیانی که عرض کردم. این بیان خب پاسخش اینه که این مطلب در مورد ترجیح به صفات درسته. در مقوله عمر بن حنظله صفات حاکمها مرجح قرار داده شده، نه صفات راویه. کاشفش هم این هست که اولا ظاهر تعبیر این هست الحکم حکمی بهی عدل و ما وفقه و ما، و ثانیا اگر ترجیح روایتی باشه باید صفات آخرین راوی رو، یعنی راوی مستقیم روایت از امام علیه السلام رو در نظر بگیریم یا مجموع سلسله اسناد دو روایت رو در نظر بگیریم و هم دیگه مقایسه کنیم، نه حکم رو که اولین نفر سلسله سند هست. اینکه حکم به تنهایی در نظر گرفته شده در این روایت، این کاشف از این هست که به روایت کار نداره، به خود حکم ما و حکم کار داره. نسبت به صفات راوی درسته، حکمین ترجیح داده شده یکیشون بر دیگری، اما نسبت به سایر فقرات روایت نه، ظاهر روایت این هست که میگه اگر حکمین مرجحی در موردش نبود، مراجعه کن به مرجحی که در روایت این هست و به اونها مراجعه. اما در مورد سایر فقرات وجهی نداره که ما این رو بگیم مربوط به ترجیح حکمین هست، ترجیح احد از روایتین علی الاخرى. ولی یه تقریب دیگر میتوان ذکر کرد، اون تقریب اینه که درسته که در مورد مثلا شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه، روایت ترجیح داده شده، ولی روایت علی وجه الاطلاق ترجیح داده نشده. روایتی که مستند حکم حکمین باشد، این روایت ترجیح داده شده است که روایتش بر روایت دیگه. بعضی فقرات هم که تصریح کرد ینظر الی ما کان من روایت معنا فی ذلک الذی حکما به، روایتی که مستند حکمین هست، این روایت رو نگاه کنید که کدومیشون اولا هست کدومشون اولا نیست. بنابراین ترجیح روایت در ظرف حکومت و فصل خصومت و قضا اقتضا نمی کنه به طور مطلق روایت ترجیح داشته باشه، به خصوص اگر ما بخواهیم با این ادله عامه تخییر رو بخواهیم تقیید کنیم. چون در باب فصل خصومت تخییر معنا نداره. ممکنه ما بگیم که این که در اینجا بحث تخییر مطرح نشده که دلیل این هست که ترجیح احدر روایت این علل اخرى در باب خصوص فصل قضا بوده. اگه در باب فصل قضا ترجیح مطرح هست و تأخیر مطرح نیست، این اقتضا نمی کنه که در سایر ابواب هم تأخیر به طور مطلق جا نداشته باشه. این تقریب خب قوی تری هست از اون تقریب اول. در پاسخ این به دو گونه میشه جواب داد. یکی این که شخص ادعا کنه که به تناسب علو روایت موردش خصوص حکم این هست، ولی عرفا اینا الغا خصوصیت میشه و تعمیم استفاده میشه. حالا بحث الغا خصوصیت و تنقیح منات اینها یه بحثی نیست که خیلی بشه روش حساب کرد. من آخوند به همین مطلب توجه داره، میگه که نه تنقیح منات نمیشه کرد و به جای تنقیح منات نیست، و این بیانی هست که توی کلامشون هست که نه تنقیح منات یه جا نداره. ولی خب بهران از نه از حکم به راوی، البته مرحوم آخوند تنقیح منات رو از حکم به راوی تعبیر میکنه، ولی ما تقریب رو به گونه دیگه تعبیر کردیم. گفتیم از ترجیح روایت مستند حکمین به مطلق روایت،
یعنی ترجیح در مقام قضا به ترجیح
در سایر، یعنی ترجیح روایت اینی که در مقام قضا ترجیح داده میشه، نه ترجیح حکمین، ترجیح احدر روایتین علی الاخرى. اگر ما میگیم اگر در باب قضا یکی از روایتین ترجیح داشته باشه بر روایت دیگر، به طور مطلق ترجیح داده میشه. خب این یه تقریب که تقریب تناسبات و موضوع و الغا خصوصیت و این بحث. یه تقریب دیگه هست که ما بگیم که بحث تعلیلی که در روایت وجود داره، فن المجمع علیه لا ریب فیه، ازش اقتضا میکنه که اختصاص نداشته باشه به باب قضا و مطلق باشه. البته این تقریب دوم در خصوص مجمع علیه میاد، در سایر فقرات روایت نمیاد، چون تعلیل فقط در این قطعه هست، در سایر فقرات روایت نیست. و ممکنه اساسا ما این فقره رو قائل بشیم، حالا با تقریب نکته که بعد عرض میکنم در موردش، و بگیم که نه این فقره اساساً جزء منجیات اصلا نیست. آی خویی عقیدش این هست این فقره جزء منجیات نیست، سایر فقرات رو جزء منجیات بدونیم و این فقره ویژگی داره، ممکنه به جهت اون ویژگی فقط این فقره رو در سایر ابواب هم جاری بدانیم، ولی سایر فقرات رو بگیم نه اختصاص داره به باب قضا. پس عمدتاً اون نکته‌ای که اگر روایت اخبار بسر عمر ابن حنظله رو اگر بخواهیم به طور کامل منهای صفات راوی سایر اموری که درش به عنوان مرجح ذکر شده مرجح مطلق تلقی کنیم، به الغاء خصوصیت و اینها وابسته.
در واقع دو تا دلیل شما دارم میکنید، یکی الغاسته، یکم مثلا مفهوم تعلیف
بعد معنای تعلیف دیگه. بله، دو تا بیان مختلف هست، این دو تا بیان مفادش فرق کردن داره. عرض کردم تعلیل فقط اختصاص داره به مجمع علی، تعلیل در سایر فقرات روایت نمیاد و بین این فقره به اصطلاح مجمع علی و سایر فقرات فرقی هست. حالا من بعدا توضیحش رو عرض میکنم که فرقش چیه. اصلا آقای خویی این فقره رو از باب ترجیح احضر روایت الاخرى نمیدونه، معنای دیگه‌ای براش مطرح میکنه که لازمه اون معنا اینه که در سایر ابواب هم بیاد ولی از باب ترجیح نباشه. خب این اشکال اول. خب پس برای ما این اشکال اول این بود که این مخصوص باب حکومت و قضا هست. عمدتاً پاسخش بحث الغاء خصوصیت و تنقیح منات هست که میتونه در مورد فقرات مطرح بشه.
دیگه حل نمیکنه مشکل ما، فقط ما هم عبارت فهمید
مجمع علیه تنقیح منات که بالا کلشه، تعلیل اختصاص اون مورد داره. تعلیل مال فن المجمع علیه لا ریب فیه، اون جای دیگه که بحث تنقیح منات نیست، یعنی تعلیل مثلا تعلیل اختصاص داره به اون فقره و بعید نیست. من انکار نمی کنم این که عرفن از اینجاها بشه واقعیت کرد. البته عمده مطلب این هست که نکاتی که تو این روایت هست سایر روایت هم هست، این روایت یه ویژگی خاصی توش در واقع نیست. حالا بعد عرض می کنم نکاتی که تو این روایت هست روایت دیگه هم وجود داره، خیلی نیازه به خصوص این روایت در مقام ترجیح نیست که ما قیدت داره شد. پس اشکال اول اشکال اختصاص روایت به مورد خصومت و فصل خصومت و قضا بود. اشکال دوم این هست که این روایت اختصاص داره به فرض تمکن از لقاء امام علیه السلام. تمکن از لقاء امام به قینه زیلش که فرموده فرجعه و حتی تلقاء امامک، تعبیر اینه دیگه آخر. حالا اونم میگم بله، اونم عرض میکنم، یعنی حالا ترتیبش رو متفاوت دارم نقل میکنم ولی بحث دیروز رو تکرار میکنم. نکته دوم همین بحث عرض کنم خدمت شما زیل روایت که ازش استفاده میشه، روایت ناظر به بحث به زمان تمکن از لقاء امام هست. خب آقای صدر اینجا اشکال که فرمودن که خب اون ذیل روایت مربوط به تمکن از لقاء امام باشه، این اختزا نمی کنه که صدر روایت مربوط به لقاء امام باشه، ولی این مطلب درست نیست. اینجور نیست که این روایت ما با توجه به ذیل میفهمیم که اصلا در موضوع، یعنی این روایت به عنوان یک قضیه خارجیه مطرح شده، یعنی قضیه خارجی یعنی زمان صدور رو در نظر گرفته که لقاء امام مطرح بوده. ما در واقع میخواهیم بگیم که این روایت به نحو قضیه حقیقیه و قضیه دائمی نه موسمی مطرح هست. این که بگیم این روایت به نحو موسمی نیست و دائمیه، این به قرینه اصول وقلایی هست که خب اصل در روایات عدم اختصاص به زمان صدوره. در جایی که قطعه ای از روایت مربوط به زمان صدور باشه، این که بگیم که باز هم عقلا میگن سایر قطعات رو بگو عمومیه، فقط این یه قطعه اختصاص داشته باشه، خیلی روشن نیست که اینجاها اصالت دائمی بودن روایت رو بشه به اصطلاح تطبیق کرد. و به تعبیر دیگه ما در واقع یک اصل عقلایی اینجا هست، اون اینه که روایت باید به نحو دائمی باشه. این اصل عقلایی با توجه به این در این روایت زمین خورده. این که نسبت به کل روایت زمین خورده باشه یا نسبت به یک قطعه خاص زمین خورده باشه، میزان مخالفتش نسبت به اصل عقلایی متفاوت نیست یکیه. بنابراین اینجور نیست که در اینجا ما بتوانیم اصل عقلایی دائمی بودن روایت و غیر مستقیم بودن روایت رو بخوایم ابتداعا تطبیق
بود.
حالا از جهت روایات ائمه معصومین مطلب استفاده میشه که به اصطلاح اصل این بوده که احکامی که زمان پیغمبر جهل میشه، این احکام مال سایر زمان ها هم هست، اختصاص به یک زمان خاص نداره.
حداقل اینطور میگیم که مثلا یک مقننی مثل امام به اوقلا بنا اولیشون برای اینکه قضایا شده
دیگه. قضا قضای حقیقیه.
بله.
حالا اونش حالا
زمانی به درد میخوره
که حالا اونش باشه، حالا آیا دلیل لفظی داریم دلیل چیز داریم اون. ولی به هر حال یک قاعده شرعی بفرمایید، قاعده عقلایی بفرمایید، در این هست که ما روایات رو حمل کنیم بر موسمی نبودن. این قاعده در این روایت اجرا نشده. اینکه در یک قطعش اجرا نشه یا در کلش اجرا نشه، این یکسان هست میزان مخالفت ظاهرش. حالا یه بحثای مبنایی هست که بحثای حالا در جای خودش باید مورد بحث قرار بگیره. اگر یک قطعه روایت به قرینه ای اختصاص به موجود خاصی پیدا کرد، آیا میشه به سایر فقرات تمسک کرد یا نمیشه؟ اونا این بحث خیلی مفصل نسبتا مفصلی داره. ما تو بحث مطلق و مقید اشاره به این بحث هم کردیم، تو بعضی فرمایشات حاجوان به این بحث اشاره شده که من دیگه الان نمیخوام وارد اون بحثای مبنایی بشم. کلیتا عرض بکنم که به نظر ما قابل استناد نیست قطعه از روایت اختصاص پیدا بکنه به یه مورد خاص، ذاتاً قابل استناد نیست، مگر بحث القا خصوصیت و تنقیح منات و امثال این هاست که آقای سعد اینجا دو تا پاسخ به این اعتراض دادن. پاسخ اول این که نه، یه قطعش اختصاص به زمان لقاء امام داشته باشه، این اختصاص نمی کنه که سایر فقرات هم اختصاص داشته باشه. نکته دوم بحث تنقیه منات و امثال این هاست که این تنقیه منات یعنی در واقع این روایت ولو در فرض حضوره، در فرض لقاء امام هست، ولی نکاتی که تو این روایت هست، این نکته اختصاص عقلاً اختصاص نداره به اینکه چون امام علیه السلام رو میتونی درک کنی باید اینو ترجیح بدی. فرجه و حتی یلغی امامک، حتی تلقا امامک، اون قطعه خب پیداست که نکتهش نکتهی هست که اختصاص داره به فرض لقاء امام. یه شما فعلا کاری نداشته باشتم بس امام رو مراجعه کنید، خدمت امام برسید. این خود نکته این که شما روایت رو فعلا حکم واقعه رو ترک کنید تا بتونید به خدمت امام علیه السلام برسید، اون اختصاص داره به فرض لقاء امام. ولی سایر فقرات به نکات عقلایی که وجود داره، میگه ببینید کدوم یکی از روایات مجمع علیه هست، کدوم یکی از روایات مجمع علیه نیست، نمیدونم کدوم یکی از روایات موافق عامه هست، کدومی که از اینا مخالف عامه هست. اینا نکاتی نیست که بین فرض این که تمکن از لقاء امام داشته باشیم و تمکن از لقاء امام نداشته باشیم فرقی داشته باشه. فرق خاصی بین این دو فرض صورت، یا مثلا فرض کنیم در فرض تمکن از لقاء امام بگیم تأخیر مطرح نیست، در فرض دیگه تأخیر مطرح هست، امثال اینها. اینا احتمالات عقلایی نیست که اینجا بشه خیلی روش حساب کرد. مطلب درستیه، انصافا اینجور اشکالات اشکالاتی هست که عرفی نیست و میگم خیلی دیگه نمیشه بحث تناسبات و موضوع رو چندان مبرهن کرد، باید منبهات وجدانی رو ذکر کرد. و الا
خود امام هم نمیخواد کسی بیاد سراغشون با خاطر تعارض رو مرحله آخر میگن اونجا که گیر میکنی بیاد سراغشون.
نه میگه حالا بگیم چون اونجایی که امکان مراجعه به امام علیه السلام هست اونجا موافقت عامه مرجعه، مخالفت عامه مرجعه، ولی در سایر عصر غیبت که امکان لقاء امام نیست اون مرجعه نیست. خیلی عرفاً یعنی نکته ترجیحی که عقلا در اینجا میبینن بین فرض تمکن از لقاء امام و فرض عدم تمکن لقاء امام فرقی درش نیست که
جورایی هم وقتی تو هر زمان لقاء امام مرجع قرار میده که مرتب مراجعه نکنن در زمان
یعنی اولویتی هم هست. این اگر یعنی برعکس نباشه چیزتر نیست. در هر حال همین جوره، یعنی در واقع الغا خصوصیت میشه و عرف اینها رو خصوصیت برش قائل نیست. همین جوره آقای صد جوابی که داره جواب به نظر تام و صحیحی میرسه.
تو همون بحث خود اصل این مطلب
خب، اما در اصل اون نه، اون حتی تلقا امامش ظاهر اینه که امکان لقا امام هست به طرق عادی، اما این که لقا امام بگیم تلقا امامک یعنی این که ولو این که سخت کنید حالا شاید امام زمان ظهور بکنه شاید نکنه همسال اینها، این خیلی سخت هست که
ما توجه میکنیم مثلا اخبار غیبت و همسال اخبار مهدی علیه السلام اون زمان مطرح بوده،
ولو مطرح باشه و حتی تلقا امامک ظاهرش اینه که امکان لقا امام هست. بس استثارات عرفیه دیگه، بحث حالا بعدا پیدا میفرمایید و استفاده میکنید. خب این هم اشکال دوم. اشکال سوم این هست که این روایت به بحث به اصطلاح ترجیح احد الحجتین الاخرى ناظر نیست. اون مال قطعه خاصی از این روایت هست عمدتاً این اشکال. اشکال مال اون قطعه مجمع علیه و شهرت هست. از این روایت مرجح بودن شهرت استفاده نمیشه. اشکال سوم مال کل فقرات روایت نیست، اختصاص به این فقره مرجح بودن شهرت داره. به دو بیان، یه بیان بیانی هست که اینجوری ممکنه تقریب بکنیم که مراد از شهرت در این روایت مجمع علیه هست که روشنه دیگه، هم فن المجمع علی لا ریب فی، هم تحلیلی که در روایت هست، هم صدر روایت تعبیر میکنه اون المجمع ينظر الى ما كان من روایتهم ان نافی ذلک الذي حكما به المجمع علیه اصحابک یا المجمع علیه بین اصحابک، امثال این تعبیرات. شهرت نیست، مراد اجماعی هست. و اجماعی هم اینجا مقتوع یعنی حکم مقتوع هست. میگه فن المجمع علی لا ریب فیه، مجمع علی که لا ریب فیه باشه معناش این هست که روایتی که غیر مجمع علی هست مقتوع البطلانه، دوتا امری که تعارض کردن و با هم دیگه هر دو صادق نتونن باشن، اگر قطع داشته باشیم به صدق یکی قطع پیدا میکنیم به کذب دیگری و بطلان دیگری. پس بنابراین روایت دیگه مقتوع البطلان هست. وقتی مقتوع البطلان بود دیگه قابل استناد نیست، پس از باب اصلا حجت نیست، ذاتا تمیز بین حجت ان الله حجه هست، نه ترجیح احد الحجتین علی الاخرى. این تقریب، این تقریب پاسخش این هست که اگر مراد از فان المجمع علی لا ریب فیه اون معنایی باشه که شما میگید، یعنی هیچ گونه ریبی در مجمع علی نیست، نباید این مرجح بعد از ترجیح حکم این ذکر بشه. چند تا جواب این اشکال داره. یکی از جواباش این هست که این مرجح بعد از ترجیح صفات حکم این ذکر شده، که معناش این هست که اگر حکمی که افقه و اعدل اوره هست روایتش غیر مشهور باشه، قولش مقدم هست. خب اگه روایتش غیر مشهور باشه، معناش اینه که روایتش مقطوع البطلانه، یعنی حکم این حکم به استناد روایت مقطوع البطلان هست. خب اینکه نمیشه گفت که این حکمش به استناد صحیح است و امثال اینها. یک نکته. نکته دوم این که چیزی که مقطوع البطلان باشه، تردیدی در این نیست که بحث این است، مشخصه که روایتی که مقطوع البطلان هست قابل استناد نیست و روایت مقطوع الصحه قابل استناده. اینجا تأمل این معناش اینه که اینجا میخواد یک راه حلی ارائه بده و مخاطبین رو از تردید و ابهام در بیاره. اصلا صورت مسئله میگه این دوتا هر کدوم چون به یک روایت استناد میکنن، ظاهرش اینه که دوتا روایتی که هر دوش حجتن ذاتن، و الا هر روایتی که یکیش اصلا حجت نیست یکیش حجته و حجت نبودنش واضحه. حالا شما بگید بعضی موارد هست عرف متعارف ممکن تخیل حجیت بکنه، این روایت بخواد تبیین کنه نه حجت نیست. نه، فرض این هست که روشن هست، خب روایت مجمع علی قطعی و صحه هست، روایت غیرش هم قطعی و البطلان هست، اینجا دیگه تردید نیست دیگه.
ترجیح
که نیست، این دیگه خیلی واضح است. تمییز نمیخوام ترجیح بگیم، نیاز به تمییز نداره. یعنی واضح چیزایی که تمییز دارن، تمییز حجت در لا حجت در جایی که یک نوع خلطی بین این دوتا واجه خوب خوبه، ولی جایی که یکیش مقتول صحه هست یکیش مقتول بطلانه، این دوتا از هم دیگه جدا کردن. خب اونم نه، اینجا مفروض اگر اینجور باشه، فرض این هست که فن المجمع علی لا ریب فیه به این معنا اگر باشه که مقتول صحه هست. نکته سوم این که اگر چنین باشه، چه اصراری هست که امام علیه السلام حدیث تثلیث رو بیارن؟ حدیث تثلیث تکیهش و شبهاتون بین ذالکه. شما روایت رو ببینید، اصلا این روایت هی تکیه داره که انسان به شبهات نباید تمسک کنه. تمسک به شبهات درست نیست. سامن اخذ به شبهات هلک من حیث لا یعلم امثال اینا، و این نشانگر این که روایت غیر مشهور رو داخل شبهات میداند، نه داخل در حرامون بیان میداند. این مجموعه اقتضا میکنه که مراد از فإن المجمع علی لا ریب فیه، لا ریب فیه مطلق نیست، من جمیع الجهات نیست، بلکه مثلا مراد مرادی باشه، تفسیر باشه که مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن. مرحوم شیخ انصاری میگن فإن المجمع علی لا ریب فیه یعنی لا ریب فی صدوره، لا ریب فیه من جهت صدور. میگن یه روایت مقتوع صدوره، یه روایت مشکوک صدوره. روایت مقتوع صدور رو باید عکس کرد، مشکوک صدور رو باید گذاشت کنار. فیلم قطعا صادر شده و معلوم نیست صادر شده باشه صادر نشده باشه. این یه تقریب دیگری، یعنی اینجا اشکال نداره بگیم خب خیلی روشن نیست که حتما باید روایت مقتوع صدور رو عکس کرد. نه، ممکنه روایت مشکوک صدور رو انسان عکس کنه، روایت مقتوع صدور رو تو دلالتش تصرف کنه، یا هم رو تقیه کنه امثال اینا، چون فقط از جهت صدور قطعیه، نه از سایر جهات از جهت دلالت و جهت صدور قطعی نیست. این خب کاملا منطقی هست و معقول هست. و مرحوم آقای خویی اساسا روایات عرضه به سنت رو اینجور معنا میکنن. در واقع اشکال دیگری که تو این روایت هست همین که آقای خویی در این فقره ذکر میکنه همین هست، ایشون میگه که ما از روایات این مطلب رو استفاده میکنیم که روایت مشکوک و صدور در مقابل روایت مقطوع و صدور اصلا حجت نیست. شرط روایت مشکوک و صدور عدم تعارضش هست با روایت مقطوع و صدور. عدم تعارضش هست با روایت مقطوع و صدور. ایشون روایت هایی که میگه که ما وافق السنه فخذه و ما خالف السنه فلا تأخذه، میگه مراد از سنت سنت قطعی است نه سنت نبوی. او میگه که اگر با سنت قطعی مخالفت کرد او اصلا شرط حجیت رو بالمره نداره. یک شرط تعبدی وجود داره، اون شرط تعبدی این هست که روایت مشکوک و صدور نباید تعارض با روایت قطعی و صدور بکنه. طبق این معنا این روایت این معنا رو پیدا خواهد کرد. آقای خویی همین جا باز همین اشکال را، یکی اشکالی که تو این روایت مطرح میکنه، می که این روایت نسبت به بحث شهرت اجماعش از باب ترجیح اهدل حجت الاخرى نیست، بلکه اون همون نکته هست که از روایت دیگه استفاده میشه که شرط قبول خبر عدم تعارضش با سنت قطعیه هست. خب این نکته رو توجه بفرمایید که عرض کردم این فقره با سایر فقرات فرق داره، همین نکته است که منم آقای خویی این فقره میتواند مفادش همون مفادی باشه که در سایر روایات هم هست. در نتیجه میتونیم اصلا بگیم مربوط به حکمه این نیست، حکومت نیست، در سایر ابواب هم میاد ولی اصلا ربطی به ترجیح نداره. در همه ابواب این
مثلا
یه شرط تعبدیه در مطلق خبر، چه در باب قضا باشه چه در غیر باب قضا، این شرط تعبدی رو این روایت میخواد بهش متعرض بشه. این هم اشکالی که مرحوم آقای خویی مطرح میکنه. شرط تعبدی این هست که شرط قبول خبر این هست که معارض با روایت مقطوع الصدور نباشه. معارض با روایت مقطوع الصدور نباشه. اگر معارض با روایت مقطوع الصدور باشه این روایت از حجیت میفته. خب حالا اجازه بدید من این مطلب رو عرض بکنم. این اشکالیه که هست اینجا وجود داره. البته به نظر میرسه که اصل این مطلب که این روایت میخواد مقطوع الصدور رو بگه که مشکوک الصدور بر مقطوع الصدور مقدم هست، مقطوع الصدور بر مشکوک الصدور مقدمه، درسته. ولی این که بگیم این یک شرط تعبدی مطلق هست، اصلا شرط قبول خبر این هست که مقطوع الصدور باش معارض نباشه، اون مطلب درست نیست. یه بحثای کلی داره که اونو ما بعد بحث میکنیم، تقریبی که آقای خویی ذکر میخوام بکنن برای این که شرط قبول خبر عدم تعارض با روایت قطعی و صدور، اونو بعد بحث میکنیم، ناتمامیش رو بعدن صحبت میکنیم در موردش. ولی یه نکته در خصوص این روایت میخوام عرض بکنم. اون روایت این است که اگر شرط تعبدی قبول خبر عدم تعارض با مقطوع و صدور باشه، این معناش اینه که همون اشکالی که همین الان مطرح کردیم دیگه، ترجیح به اجماع نباید بعد از ترجیح به صفات حکمین باشه.
تعبدی که
نه معنای مطلب اینه. معنا آقای خویی بحث ایشون میگه شارع خبر مشکوک و صدور رو در جایی که معارضه با خبر مقطوع و صدور باشه حجت نمیدونه، مطلقا حجت نمیدونه. خب اگر حجت نمیدونه معنای مطلب این هست که دوتا حکم اینی که ما داریم، اون حکمی که عدل هست اگر خبر مشکوک و صدور رو اخذ کرده باشه، خبرش حجت نیست، مستندش یک خبر غیر حجت بوده.
یعنی الان چه خبرها دو پدش با هم تعارض بدن کنه حرفشو،
اول میگم برو مثلا حالا اونو بعد اوقلایش بوده شد نه رفتی به دقت نکردید. بحث سر این هست که دو تا حکم هستن، این دو تا حکم میگه ولو حکمی که خبره تره مستندش حجت شرعی نباشه، اونم اوقلاییه. نه ما میدانیم که حجت نیست،
مستندش غیر محفوظ صدوره نه غیر حجت،
غیر فرض اینه که غیر حجته. نه پس بنابراین ذاتن حجته. آقای خویی میگه اصلا ذاتن حجت نیست. یه بحث این هست که ما غیر مقطوع الصدور رو در مقام ترجیح مرجوح بدانیم، یه موقع که ما قائل میشیم اب نداره. ولی آقای خویی اینو نمیگه. آقای خویی میفرمایند که خبر مقطوع الصدور باعث میشود که خبر مشکوک الصدور ذاتن از حجیت بیفته.
نه
اصلا ذاتن، نه طی اون مراحل. ایشون میگه کلن شرط حجیت خبر مشکوک الصدور این هست که خبر مقطوع الصدور کنارش نباشه. چون میگه ذاتن اینجوریه. خب این ذاتن اینجور باشه چطور حکم این رو مقدم داشته؟ بله اگر باب ترجیح باشه، ترجیح خب شارع اینو مرجعه در رتبه متأخر قرارش میده، اب نداره. ما اصل مطلب رو میپذیریم که این مرجعه. آقای خویی آخه این رو از باب مرجعات نمیخواد ذکر کنه. میخوام بگم که اشکالی که آقای خویی مطرح میکنن که این از باب مرجعات نیست، اون اشکال یه بحث مبنایی داره که بحث مبناییشو بعد بحث میکنیم. ما حالا منهایمون بحث مبنایی، میخوایم بگیم از خود همین روایت استفاده میشه که خبر مقطوع الصدور حجیت باعث نمیشه خبر مشکوک الصدور از حجیت ذاتن بیفته. بله در رتبه متأخر از حجیت میفته، این بعد از این که نمیدونم ترجیح راویین و همسایین ها نشد داد و همسایین ها، اون از وجود میفته اب نداره. ولی این که بخوایم بگیم که در رتبه متقدم هم از حجیت میفته، دو تا حکمه این هست، یکیشون به روایت غیر حجت تمسک کرده، یکی به روایت حجت تمسک کرده. ما بگیم اون حکمی که به روایت غیر حجت استناد کرده اون حکمش مقدم هست، خیلی غیر چیز نیست دا. محال نیست این مطلب، نمیخوام بگم محاله که اگر مستند یکشون باطل بشه شعاره بگه ولو مستندش هم شما غیر حجت هست بپذیر. ولی خیلی این روایت صدرش تکیه میکنه که باید او حکم ما رو بر اساس حکم ما حکم کرده باشه. این روایت عمر ابن حنظله صدرش تکیه داره که هر دو حکمه این باید بر طبق مبانی ما حکم کرده باشن. خب یکی از حکمینی که به یه روایت غیر حجت تمسک کرده، آیا اینم میشه گفتش که بعد به حکم ما حکم کرده امسایینا؟ اون با صدر روایات و تعبیراتی که در روایت عمر بن حنظله هست خیلی منافات با این داره که ما بخوایم بگیم که در جایی که حکمین به استناد یک غیر حجتی هم، حکم اعدل به استناد روایت غیر حجت هم حکم کرده باشه، حکمش مقدمه. نه، ظاهر قضیه اینه که نه، هم روایت مقطوع الصدور هم روایت مشکوک الصدور هر دو ذاتن حجت هستن. گویی در مقام تعارض میگه شما مقطوع الصدور رو بگیر چون قطع صدورش داری، اون مشکوک اون شبهاته، اون تو شبهاته حجیت تعبدیه که نداره، اون یکی حجیت ذاتی داره که نه. میگه اون حجیت تعبدیه رو من دیگه اینجا حجت نمیدونم، اب نداره. اون حجیت تعبدیه رو در فرض تساوی حکمین از جهت ویژگی ها چاره اون رو از اعتبار انداخته باشه، ولی اینکه بخوایم ذاتن اونها رو بگیم حجت نیست، اون خیلی مستبعد و بعید هست. بعد خب ما این نصف گرفت اضافه گرفت دیگه،
نسبت به شاد لاعبتی این هم لاعبتی مطلق، نسبت به شاد این رایبش کردن
یه لارایی بفیده. اگر به این معنا بگیریم این که از جهت صدور ریبش کمتره، یه به این معنا ما به یه معنا در واقع همین رو میگرفتیم. مرحوم شیخ هم میگه که نیست در از حیث صدور ریبی در روایت مشکوک هست که در روایت مقطوع نیست. نیستی بودن این در واقع اون که بیفرمایید بیان یکسوی بیان شیخ فرموده، شیخ هم فرموده با عرضی که ما میکنیم روحش یکیه، یه جا برمیگرده و در واقع همینه. این که من به شیخ دارم نسبت میدم به این الفاظ هم نیست، شیخ یه تعبیر داره به نسبت او لارعی بفی و توضیح دادن که مراد این هست که این یکی از جهت صدور قطعیه، روایت مجمع علیه اون یکی از جهت صدور قطعی نیست، ولو از سایر جهات در هر دو چون ریب هایی وجود داره که مشترک هستن و
امثال این. آقای خویی هم همین حرفو میزنن
دیگه. آقای خویی هم اینو مخدو صدور و مشکوک صدور معنا کردن و باید هم همینجور معنا بشه و غیر این معنای محسنی شاید روایت نداشته باشه. پس بنابراین ما اصل تفسیری که مرحوم شیخ میکنه، مرحوم آقای خویی میکنن در مورد اینکه اینا شهرت نیست مجمع علیه است میپذیریم، ولی بحث اینه، این روایت میگه که خبر مقطوع الصدور در مقام ترجیح، در مقام ترجیح یکی از مرجحات ترجیح خبر مقطوع الصدور بر خبر مشکوک الصدور. خب خوبه، جز مرجحات است نه از باب حجیت داره، که البته در جایی که این بعد از فرض تساوی حکمین در صفات هم هست، در رتبه متأخر هست نسبت به فرض تساوی حکمین، اگر حکمین تساوی نداشته باشن این نیست. پس بنابراین محصل عرض ما این هست که این روایت مربوط به باب تعادل تراجیح هست. البته خب باید نسبت به مفاد اینکه این شهرت مراد چیه، شهرت نمیم، نکاتی که دیگه این روایت هنوز بحث داره و نحوه جمع بین این روایت و سایر روایت ها و امثال این نکات ریزی داره، ولی این روایت به هر حال جز اخبار علاجیه هست. منهای فقره‌ای که مربوط به دو فقره این روایت از بحث ما خارجه، یکی فقره اولش صفات راوی، یکی فقره آخرش که توقف رو ذکر کرده. فقره توقف مخصوص فرض تمکن از لقاء امامه، فرقه اولش هم مخصوص ترجیح حکم یک حاکم بر حاکم دیگر، صفات راوی. دو تا فقره دیگه اونها نه، اونها به بحث ترجیح مربوط هستن. پس یک از روایات مرجحات همین با بحث چیز هاست، خدمات عمر بن عبد الله. چون یعنی اساس صفات راوی، خب اسکن مربوط به ترجیح اهل الحکمین الی الاخراس دیگه، اون نمیشه. نکاتش هم عرض کردم آقای صدر، نکاتی که میگه و امثال اینا.
شیخ هم در واقع این فقره تعریف شهرت رو میخواد بگه مرجع نیست.
نه مرجع میدونه، تفسیرشون یکسانه، هر دو میگن لا ریب فیه، نه لا ریب فیه علی وجه الاطلاق، لا ریب فیه من جهت صدور
نسبت به...
یا نسبت به دیگری یک جهت اشکال در این هست که در اون نیست. اشکالش اینه که این او یکی مشکوک و صدور، اشکالی هم که نسبی هم که میگیم نسبی، اون حیث صدورشه دیگه، اون یکی مشکوک و صدور، این مقطوع صدوره. لا ریب فیه من جهت صدور، یعنی نکته‌ای در خبر مجمع علیه مفقوده، یک اشکال مفقوده که خبر دیگه، اون اشکال اینه که شکی در صدورش نداریم.
بعد آقای خویی چجوری انجا پول میزنه به این میره که این مثلا
این چی مبنای کلیش رو دارن، ایشون اساسا مخالف سنت قطعی رو میگن که حجت نیست. شاید اون بحث بعد میکنیم، اون بحث باید بعدم بکنیم، اون بحثی هست که در آینده در همین بحث دنبالش میکنیم که آیا شرط حجیت خبر مخالفت با سنت قطعی هست یا نیست، اونو بحثش رو انشاءالله بعدن مطرح میکنیم. خب این دوستان توجه بفرمایید، ما در مورد کلاس راهنما رون آل عبدالصمد عمدتا تکیه بحث سندی که مربوط به آل عبدالصمد هست، فرماشات یا آقای سعد رو دارن تو علی ابن عبدالصمد، محمد ابن علی ابن عبدالصمد، این دوتا هست توی اون سلسله اسناد مربوط به بحث اخبار علاجیه. این رو تو کلام آقای صدر رو ببینید و یه سری آدرس هایی هم که تو کلاس راهنمای قبل عرض کردم توجه داشته باشید. کلن مواردی که این آل عبدالصمد وارد شده، بحثایی که در مورد خاندانشون امثال اینها و بحثایی که آقای صدر مطرح کردن، اینها رو که مراجعه کنید برای شنبه انشاءالله که رفتان ما. اللهم صل علی محمد.
دو روایت
مختلف جا دیگه. بله، الان میام.